کشاورزی تا زمانی که به صنعتی شدن میرسه یا فراوری محصول صنعتی و انشاءالله بعد از اون بحث صادرات اون. و این زنجیره رو این تقسیم کار نهادی میتونه در واقع شکل بده و در یک منطقه بتونه در واقع تمرکز بکنه و اون توسعه رو انجام بده. این موضوع از این باب بسیار اهمیت داره. پیشنویس اولیه برنامه ملی توسعه خوشه الان تدوین شده و
بیشتر قرار بود در برهه زمانی یک سال
بله
تدوین بشه. حالا با توجه به شرایط خاصی که در کشورمون حاکم بود این انتظار میرفت که ما تعویقی رو در این حوزه شاهد باشیم. اما یکی از نکات مهم در جزء دو بنده هی ماده 48 اون بحث رفع موانع توسعه خوشهای صنعتی و کسب و کار هست که حتما راجع به اون هم با هم گفتگو خواهیم داشت. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. بخشی رو با هم میشنویم با همراهی جناب آقای شاهپور قاسمی، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی کشور در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم.
بحث مهمی که من فکر میکنم تو بخش صنایع کوچک وجود داره بحث تأمین مالی است. خب به هر حال با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور داره و هممون هم میدونیم بحث تحریم‌های ظالمانه هستش، بحث ناترازی‌ها هستش، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و در واقع دولت وجود داره، بر همین اساس در واقع نیازهای مالی صنایع کوچک با میزان تأمین مالی از سوی دولت در واقع همخوانی نداره. همیشه یک گپ بسیار سنگین این وسط وجود داره و اگر هم در واقع وام ها و تسهیلاتی هم در واقع به صنایع میدن، عمدتا این تسهیلات و وام ها به صنایع بزرگ در واقع منتقل میشه و صنایع کوچک کمتر برخوردار هستن. خب این یه مشکل اساسی است که باید برای سازوکاری ببینم به میزان واحدایی که تو صنایع کوچک وجود داره. طبقه آماری که حالا من دارم حدود بین 700 تا 750 هزار در واقع واحد کوچک مقیاس یا همون SME در کشور وجود داره که اینا نیازهای مالی دارن و عمده نیازشون هم تو بحث سرمایه درگردشه، چون صنایع کوچک بخش خصوصی معمولا با سرمایه های خصوصی خودشون یک واحدی رو حالا یا در شهرک صنعتی یا در خوشه های صنعتی و یا خارج از این شهرک در واقع راه اندازی کردن و سرمایهشون در واقع تکافوی خرید زمین، ساخت و ساز، حالا ماشین‌آلات اولیه و اقدامات اولیه بوده و تو بحث سرمایه در گردش مشکل دارن. ما اینم البته همینجا من عرض کنم این صنایع کوچک ما در این ایامی که در چه چند سال گذشته مثلا از دوران کرونا، جنگ دوازده، واقعا تاب‌آوری خوبی از خودشون نشون دادن، پای کار موندن، هیچگاه در واقع خالی نکردن سنگر تولیدشون. اما ما باید بپذیریم که سرمایه اونا و توان مالی این صنایع واقعا محدوده، لذا یه کمک‌های خاصی باید به این صنایع بشه. خب این بخش اوله. بخش دومی که حالا خیلی مهمه و ما در این صندوق میتونیم کمک حال باشیم، بس اینه که اگر هم واقعا جایی تسهیلاتی برای این صندوق ها در نظر گرفته بشه، حالا بانکی یا جای دیگه که به هر حال به عنوان حمایت و کمک سری وام ها و تسهیلاتی میدن و حتی بازار سرمایه موقعی که میخوام پرداخت وام بکنم، وثائقی رو از این عزیزان میخوان که معمولا این صنایع کوچک قادر به پرداخت اونا نیستن. عمده وثائقی هم که میخوان وثائق ملکی سهل‌البیع، خب این صنایع کوچک خیلی توانمندی ندارن. روی این حساب عرض کردم یکی از کارهای خوب و حمایتی این صندوق اینه که با وثائق بسیار سهلتر، آسانتر و در واقع راحتتر ما این زمان اسنامه ها رو برای دریافت وام این عزیزان صادر میکنیم که انشالله برای بتونیم یک کمکی به این عزیزان داشته باشیم.
در برنامه هفتم امروز همراه هستیم با جناب مهندس محمد گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. آقای مهندس گلستانی، در بخش قبل اشاره داشتید به جزء دوی بندهه ماده 48 و خوشه‌های صنعتی و کسب و کارهایی که مورد توجه قرار گرفته در این جزء. یکی از مواد مهم در این جزء رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب و کار هست. در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته؟ اصلا ما چه موانعی رو برای خوشه‌های صنعتی، برای ارتقای اونها پیش روی خودمون داریم که حالا میتونیم در اون راستا با برنامه ریزی و آنچه که سیاست گذار مورد توجه قرار داده به سمت رفع موانع بریم؟ بفهم
خدمت رو عرض کنم که به نکته خوبی اشاره کردید. خب سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی بیش از دو دهه هست که در واقع برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی رو در خودش داره اجرا میکنه و پیاده سازی میکنه برنامه توسعه خوشه‌ها رو. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که تا به حال آن چیزی که اتفاق داره میفته، ما در سطح استان‌ها در واقع یک ساختار نهادی شکل دادیم و سعی کردیم که از ظرفیت‌های مختلفی که در استان وجود داره استفاده بکنیم برای توسعه خوشه‌های صنعتی اون استان متناسب با اون مزیت‌هایی که در هر منطقه وجود داره. اما خب به هر ترتیب مثل همه بخش‌های دیگه که در کشور ما یا به طور کلی عرض بکنم صنایع کوچک و متوسط عمدتاً با چالش‌های مختلفی در سطح فعالیت خودشون مواجه هستن. این چالش‌ها بخشش معطوف به چالش‌هایی هست که در کشور ما باش مواجه هستیم، ولی بخشش عمومیت داره. یعنی ما می‌بینیم که مثلا صنایع کوچک و متوسط در دنیا هم با همین چالش‌ها مواجه هستن که دولت‌ها اساساً برنامه‌های توسعه‌ای رو برای اینکه این چالش‌ها رفع بشن میان در واقع پیاده‌سازی می‌کنن و حمایت می‌کنن. میشه در هر دو بخشش صحبت کرد. اینکه چالش‌های عمومی بنگاه‌های کوچک و متوسط چی هست؟ خب ببینید این بنگاه به دلیل ساختار کوچیکی که دارن، ساختار بسیار کوچیکی دارن، هم پتانسیل رشد بسیار بالایی دارن. یعنی اگر مورد حمایت قرار بگیرن و تقویت بشن میتونن نقش خیلی خوبی در اقتصاد به جا بگذارن و رقابت پذیر بشن، حتی در دنیا فرود پیدا کنن. برعکس اون، اگر با چالش مواجه بشن و اون چالش ها برطرف نشه، اینها زمین میخورن.
بله.
به دلیل اینکه تاب‌آوری کمی دارن، توان که میگم از باب فیزیکی نیست، توانی که بنیه‌ای که هم از نظر منابع انسانی ممکنه داشته باشن، هم از نظر اینکه بتونن فشارهای اقتصادی رو تحمل بکنن و موارد اینها باعث میشه که در واقع این بنگاه‌ها اگر مورد توجه قرار نگیرن زمین بخورن و از چرخه اقتصادی خارج بشن، که این به ضرر اقتصاد کلان و کلی کشور هم هست. اینها عمومیت داره در همه جاها. به عنوان یکی از چالش‌های عمومی صنایع کوچک و متوسط همین هستش که با این مسائل مشکلات مواجه میشن.
به شدت تحت تأثیر اقتصاد کلان هستن و اون سیاستی که در سطح کلان گرفته میشه، و باید بگیم هر چقدر چالش‌ها در سطح اقتصاد کلان بزرگتر میشه، عملاً بیشتر متأثر میشن از اون چالش‌هایی که وجود داره. و چون من حالا اعتقادم این هست آقای مهندس گلستانی، چون در کشور ما روند روبه رشد پایدار و با ثباتی رو در شرکای صنعتی، صنایع کوچک متوسط و خوشه های صنعتیمون نداشتیم، باید بگیم اثر پذیری از چالش ها و شرط اقتصاد کلان هم خیلی بزرگ و بزرگتر میشه. مگر اینکه در مسیری قرار بدیم که ما یک رشد پایدار، یک ارتقاء کیفی بالایی رو بتونیم در صنایع کوچک و متوسطمون شاهد باشیم که در ادامه بتونن تحت تأثیر قرار گرفتن از چالش ها و موانع پیش رو ما کمتر احساس بکنیم در صنایع کوچک. و بسیاری از موانعی که وجود داره و چالش هایی هم که وجود داره بخشش رو از اتالی اشاره کردید. ببخشید، بفهم.
خواهش میکنم. اینها در واقع موضوعات عمومی بود، اما چیزی که مورد توجه قرار گرفته بحث تقسیم کار نهادی هست. در جزء در واقع بند دو ماده و اون این هستش که اشاره کرده به اینکه باید به هر حال تقسیم کار نهادی مشخص باشه در این کار. ما در اجرای برنامه توسعه خوشه‌ای در سالهای گذشته که در سازمان صنایع کوچک دنبال می‌کردیم این تقسیم کار نهادی وجود داشت، ولی تکلیف قانونی متصور برای دستگاه‌های دیگه وجود نداشت. یعنی ما به عنوان مثال مثلا در جایی نمیخوام مثال بزنم از مثلا وزارتخونه یا دستگاه خاصی، یک دستگاه خاصی مثلا متولی یک امری هست که اون امر مانع از صادرات یک محصول واحد صنعتی کوچک میشه در انتهای حلقه تولید.
بله.
یعنی ما در یک تولیدی مواجه میشیم با یک مشکل یا چالشی که این چالش به بخش صنعتش ارتباطی نداره که صنعت سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی بره اونو حل بکنه. یک دستگاه دیگه‌ای باید از ابتدا تمهیدات یا سیاست‌گذاری‌هایی رو انجام میداد که این در انتهای زنجیره با این مسئله و چالش مواجه نشه، مثلا در حوزه صادرات. خب اینجا اگر تقسیم کار نهادی از ابتدا وجود داشته باشه و اون دستگاه قانونگذار تکلیف برای اون گذاشته باشه که برای توسعه اون خوشه شما باید این تمهیدات و این برنامه ریزی‌ها رو انجام بدی، طبیعتاً به این مشکل و چالش برخورد نمی کردیم و این چالش رفع می شد. این از جمله مواردی هستش که تو این بند دو مورد توجه قرار گرفته و در پیشنویسی هم که تهیه شده تقسیم کار نهادی ویژه‌ای رو برای دستگاه مختلفی که میتونن تاثیرگذار باشن برای امر توسعه خوشه‌ها و ارتقای جایگاه صنایع کوچک در نظر گرفته شده. این
ضمانت اجرایی ضمانت اجرایی هم دیده شده اونجا
طبیعتا،
چون قاعدتا اگر نباشه آقای مهندس کوهستانی بله. باید بگیم که مسیر تحقق و دستیابی به اهداف خیلی سخت خواهد.
همینطور هست. به هر حال پیشبینی لازم برای اون بحث ضمانت اجراییش هم شده، چون به هر حال دستگاه های اجرایی داخل استان و استانداری های استان در واقع پیشبینی شدن که در واقع پیگیری بکنن برای اجرای مصوباتی که برای همین برنامه ملی در نظر گرفته شده. خب این یک بخشش هست. یه بخشش هم در واقع از موانع هم برمیگرده به نگاه مساوی دولت های مختلف به صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ. یعنی همواره نگاه دولت‌ها به این بنگاه‌ها در امر تسهیلات و تأمین منابع مالی یا موارد این شکلی نگاه مساوی بوده با بنگاه‌های دیگه. یعنی همون بانکی که حالا بانک‌ها متنوع بودن، ولی به نوعی همون ساختاری که برای یک بنگاه بزرگ برای تأمین تسهیلات با یک در واقع نرخ بهره وجود داره، همون ساختار هم برای یک بنگاه کوچک که توان مالی بسیار محدودی داره و این تسهیلات رو باید بگیره و صرف در واقع سرمایه در گردشش بکنه وجود داره، که این نگاه هم در واقع سعی شده که در این برنامه ملی بهش اشاره بشه. استثنا دارید که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری سرمایه کوچک یکی از صندوق‌های بسیار پویا و فعال در زمینه حمایت از سرمایه کوچک بوده در سالهای مختلف و مستقل، یعنی زیر مجموعه یکی از نهادهای زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت و مستقل از سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران هست که در واقع متولی این امر هم خودش برای خودش در واقع مدیر عامل و هیئت مدیره داره که بخش در واقع تصمیم سازی و موارد مربوط به این صندوق رو دنبال میکنن. اما نکته ای که در قانون بهش توجه شده تغییر ماهیت این صندوق از حالت صرف در واقع ضمانت دهی به حالت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط هست. ما وقتی نگاه میکنیم در باز من اشاره میکنم به تجارب دنیا، میبینیم برای صنایع کوچک و متوسط اختصاصا یک بانک صنایع کوچک وجود داره.
بله.
و اون بانک با یک تمهیدات خاص، با یک ظرافت‌های خاص، با یک در واقع منابع خاصی از سمت دولت مورد حمایت قرار میگیره و بنگاه‌های کوچک و متوسط با اون ماهیتی که عرض کردم خدمتتون میتونن به راحتی از طریق این بانک تسهیلات مورد نظرشون رو دریافت بکنن. خب ما تو کشور خودمون این بانک رو نداریم و حالا سازوکار اجرایی اون هم شاید به نوعی پیچیده باشه. اگر بخوایم بریم یه بانک جدید، این همه بانک در واقع در حال حاضر وجود داره، بخوایم بریم یه بانک دیگه هم ایجاد بکنیم شاید میسر نباشه. ولی این در واقع اقدام در شرایط فعلی، این که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنعت کوچک در واقع این مجوز رو پیدا بکنه که حمایت بکنه از صنایع کوچک در قالب یک صندوق، میتونه یک آغاز خوبی باشه برای اینکه این شرایط برای صنایع کوچک و متوسط تسهیل بشه، از باب اینکه بتونن بخشی از منابع مورد نیازشون رو از طریق این صندوق حمایت بکنن. صندوق خب تجربه بسیار خوبی داره، حالا احتمالاً شما از مهمانان دیگه برنامه‌تون هم در واقع هستن از دوستان صندوق که در این موضوع، در خصوص این موضوع توضیح بیشتری خواهند داد. تجربه بسیار خوبی در اعطای ضمانت‌نامه‌های مختلف در برهه‌های مختلف به صنایع کوچک داشته برای حضور، ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری، ضمانت‌نامه‌های اعتباری. الان این در واقع اساسنامه این صندوق تغییر میکنه و میتونه به نوعی از طریق مؤسسات اعتباری بیاد و حمایت بکنه از صنایع کوچک و متوسط، از تأمین مالی بکنه و در واقع این کار رو دنبال بکنه.
نقش دولت در اداره شهرک های صنعتی در برنامه هفتم بیشتر حمایتی دیده شده یا مداخله گرایانه؟
این موضوع که اشاره کردین به
با توجه به همون ماده 48 و بندها و جزهایی که در این ماده دیده میشه، میخوام ببینم آیا این نگاه حمایتی به صورت واقعی و ماهیت مفهوم حمایت از صنایع کوچک دیده شده، یا کماکان ما میتونیم حمایت رو در مداخله گری که در صنایع کوچک برنامه‌ریزی و اهداف اون تعریف میشه در برنامه هفتم پیشرفت ببینیم؟
به طور کلی برای حمایت از ارتقای جایگاه صنایع کوچک، مداخله مستقیم دولت ها میتونه در واقع آثار مخرب داشته باشه. یعنی ما این که میگیم از صنایع کوچک و متوسط حمایت بشه، اینطور نیست که مثلا ما بگیم همه اداره امور صنایع کوچک و متوسط به اختیار دولت قرار بگیره، حالا دولت بگه اینجا این کارو بکن، اینجا آنجا این کارو بکن، اینطوری برنامه ریزی بکن، و قطعا با شکست مواجه میشه. یعنی این مسئله نه کشور ما مورد توجه سیاست گذاران بوده، نه در دنیا در واقع این مسئله حاکم هست. همونطور که میدونید برنامه های توسعه صنایع کوچک در واقع به نوعی پیش بینی شدن که حداقل مداخله دولت رو در توسعه صنایع کوچک داشته باشیم، دولت به عنوان پشتیبان یه چتر حمایتی اجرای این برنامه باشه. یعنی همین مثال عرض بکنم، همین در واقع ردیف دو بنده که توسعه خوشه ها رو در واقع میگه برنامهش تدوین بشه، اینجا یک ساختاری شکل میگیره که در اون ساختار بعد از اجرای برنامه دولت خارج میشه و یک برنامه مثلا حداقل 3 تا 5 ساله ما پیش بینی کردیم برای توسعه خوشه های صنعتی، که اونجا هم دولت فقط ورود پیدا میکنه برای اینکه این در واقع تلنگر رو به بخش خصوصی بده که شما میتوانید توسعه پیدا بکنید. یعنی با این تمهیدات و این برنامه ریزی میتوانید توسعه پیدا بکنید، و بعد از 3 سال نهادسازی میشود و اون نهاد که متشکل از خود بخش خصوصی هست، اداره توسعه خوشه رو به دنبال خواهد گرفت و بعد از اون هم باز چتر حمایتی دولت پشت این بخش خصوصی قرار میگیره برای توسعه و حمایت. در مورد شهرک ها هم پیشبینی هایی که در گذشته شده همینطور هست. یعنی قانونی داریم که جدا از قانون های برنامه، به طور خاص در واقع شهرک های صنعتی بعد از اینکه به بهره برداری رسیدن، اداره امورشون به خودشون واگذار میشه، یعنی به بخش خصوصی واگذار میشه.
بله.
و هیچگاه دولت نقش مداخله گرانه مخرب نداشته در این موضوع و نخواهد داشت، با پیشبینی هایی که سیاست گذاران در این خصوص داشتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس محمد گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، که با برنامه هفتم از شبکه رادیو اقتصاد همراه بودید. ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
امیدواریم با توجه و تعامل همه بخش‌ها به صنایع کوچک و متوسط شاهد ارتقا و اجرای دقیق ماده‌ها و بندها و جزهایی باشیم که در برنامه هفتم پیشرفت در اختصاص با صنایع کوچک متوسط و شهرک‌های صنعتی کشورمون مورد توجه قرار گرفته. ممنون از همراهیتون با برنامه هفتم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبان، با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نام خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید، خفته در خوابی نجنبید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت، آسمان افسانه ما را به دست کم گرفت، جام ها جوشی ندارد، عشق آغوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبان، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی، بازا تا کاروان رفته باز آید، بازا تا دلبران ناز ناز آید، بازا تا مطرب و آهنگ و ساز آید، گل افشان و نگار دل نواز آید، بازا تا بر در حافظ سر اندازی، گل بی افشانیم و میدن ساغر اندازی، بازا تا بر در حافظ سر اندازی، گل بی افشانیم و باور اندازی، بازا تا بر در حافظ سر اندازی، گل بی افشانی و میدن ساغر اندازی، بازا تا بر در حافظ سر اندازی، گل بی افشانی و میدن ساغر اندازی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل متخ